بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شکر. خب در کتاب القصاص که به ترتیب تحریر الوسیله ما اون رو بحث میکنیم، به مسئله 34 رسیده بودیم که در جلسه گذشته در واقع این مسئله رو بحثش رو تمام کردیم. مسئله 35 رو اگر خاطرتون باشه انتهای جلسه گذشته فقط خوندیم، البته فکر میکنم قسمتیش رو هم خوندیم و باقی من بحثش برای این جلسه. نکته ای که فقط میخوام اشاره کنم این است که در مسئله 34 که فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه رو دیدیم و در واقع مستندات فرمایش امام رضوان الله علیه رو هم توضیح دادیم، ما اینجور بحث شد که امام فرمودن لو اکرهه علی القتل، اگر کسی رو اکراه کند که کسی رو بکشه، فالقبض علی المباشر، اون کسی که مستقیما میکشه خودش قصاص خواهد شد، در صورتی که اذا کان بالغا عاقلا، اگر اون مکره بالغ و عاقل باشه او قصاص خواهد شد، دون المکره و ان اوعده علی القتل، ولو اینکه اون طرف گفته باشه اگه نکشی من میکشمت، بازم اگر این آقا بکشه قصاص بر اوست، این طرف قصاص نداره. بله، یحبس الامر بهی یعنی بالقتل ابدا حتی یموت، این کسی که امر کرده و اکراه کرده حبس میشه تا بمیره، که گفتیم این مستندش روایت خاصه و الا قاعده چنین چیزی رو اثبات نمیتونه بکنه، البته نفی نمیکنه. بعد امام فرمودن ولو کان المکره مجنونا او طفلا غیر ممیز فالقصاص علی المکره الامر، که دیدیم کلمات فقها رو استدلالشون هم دیدیم، گفتن در اونجایی که مکره مجنون است یا طفل است، طفل غیر ممیز به منزله ابزار محسوب میشه، در نتیجه فعل به آمر نسبت داده میشه، او قاتل است و او قصاص میشه. فرض آخری که امام فرمودن این بود که لو امر شخص طفلا ممیزا بالقتل، یک طفل ممیزی رو بهش بگه برو بکیو بکش، فقتله، این بچه هم رفت اونو کشت. امام میفهمان لیس علی واحد منهما القود، قصاص نه بر بچه مکره، بچه قاتل هست، نه بر اون آمر، بر بچه نیست چون که این بچه است و تکلیف نداره. گفتیم بعضی از فقها ها گفتن بچه 10 ساله، بعضی ها گفتن بچه 5 وجبی، اینها تکلیف، یعنی تکلیف که نه، قصاص میشن. گفتیم این با حدیث رفع، که البته نه اون حدیث رفع معروف در قاعده براءت، رفع تکلیف که رفع القلم هست از ان تف حتی بل یحتلم، اون تا طبق اون روایت این تکلیف نداره، وقتی تکلیف نداره مسئولیت کیفری نداره، بنابراین اصلا قصاص در موردش معنا نداره. اون طرف هم که امر کرده که خب قاتل نیست، اون رو بخوایم قصاص کنیم، بحث دیه پیش میاد، چون بچه این اون رو کشته، این شخص رو کشته، فعل بچه ولو ممیز باشه طبق اون روایات به منزله عمدش، به منزله خطاست، و چون در خطا دیه بر عاقل است طبق قاعده، امام فرمودن دیه علی عاقلت طفل. بعد فرمودن ولو اکرههو، اگر این آقا این بچه ها رو اکراه کنه، علی ذلک فحل علی الرجل المکره القود، که قصاصش کنیم مثل اونجایی که یک بچه غیر ممیز رو اکراه میکنه، اول حبس ابدا، مثل اونجایی که یک عاقل بالغ رو، فرمودن احوت ثانیست، که گفتیم همین درسته که این قاعدتا ملحق میشه به عاقل بالغ، و احتیاط هم گفتیم لازم نیست. تنها نکته ای که در این مسئله گفتیم این بود که احوت لازم نبود، این اقوا همین ثانی. بله بله، دیه بر عاقله طفل. نه 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 بچه عاقل بالغه، بچه ممیزه، بالغ نیست، ممیزه، نه نه ابزار نیست. این مثل عاقل بالغ میمونه، فقط چون خودش تکلیف نداره قصاص نمیشه، میره رو دیه. اما عامر همون حکم حبس ابد بوده. اما مسئله 35، مسئله 35 در واقع سه تا قسمت داره. قسمت اولشو فکر میکنم خوند. لو قال بالغ عاقل لآخر، یک عاقل بالغی به دیگری بگوید اقتلنی، منو بکش، و لا قتلتک، و لا میکشم. حالا اون طرفی که این بهش گفته میتونه اینو بکشه به خاطر اینکه این گفته و گفته اگه نکشی میکشم اتا، و لا قتلتک، میتونه. امام میفهمان لا یجوز له القتل، برای این شخصی که الان مخاطب این خطابه قتل این بابا جایز نیست. ولا ترفع الحرمه، حرمت کشتن این آقا به خاطر اینکه خودش گفته منو بکش برداشته نمیشه، یعنی اگه بکشدش یک کار حرامی رو انجام داد. لکن این فرض دوم، لو حمل علیه، اگر این آقا حمله کنه به اون، همین بابایی که گفت اقتلنی و الا قتلتک، حمله کنه به این بابا، ولو حمل علیه بعد عدم اطاعتهی، وقتی دید این نکشتش حمله کنه که مثلا بیاد بکشدش، لیقتلهو، حمل علیه بعد عدم اطاعتهی لیقتلهو، تا بکشدش، جاز قتله دفاعا. اینجا این بابایی که مورد هجوم واقع شده میتونه در مقام دفاع از نفس خودش اینو بکشه. امام میفرمان نه تنها جازه که میتونه، بل وجبه، اصلا واجب انسان از جان خودش حفاظت کنه. اگر کسی حمله کرد واجب انسان دفاع کنه. دفاع جایز نیست، واجبه. دفاع از جان واجبه، باید جان خودشو حفظ کنه. خب حالا اگر دفاع کرد زد این بابا رو کشت، امام میفرمان ولا شیء علیه، اگر در مقام دفاع زد اینو کشت مسئولیت کیفری نداره، مسئولیت مدنی هم نداره، هیچ، لا شیء علیه. بحث اثباتی بحث دیگه است. بله بله اون بحث چنه؟ حالا توضیح میدم. ولو قتلهو به مجرد الایاد، اگر همون اول که اون بابا بهش گفت اقتلنی و الا قتلتک، هنوز جمله اونم تموم نشده، گفت خب دیگه این منو اگه نکشم میکشه، تق با گوله زد مخ یارو رو پکون. ولو قتلهو به مجرد الایاد، یعنی به صرف اون اینو کشت، کان آسمن، در این صورت این گناه کرد. حالا گناهش که معلوم، بالا فرمودید لا یجوز له القتل ولا ترفع الحرمه، خب اینو که شما فرمودید، یه دوباره تکرار کرده امام اینجا، ایشون میگه نه حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم، و هل علیه القود، حالا که کشته کار گناهی کرده، آیا این قاتل رو قصاص میکنه؟ فیه اشکالون، میفهمان اینجا در این که اینو قصاص کنن اشکال هست که حالا میگیم چرا. و این کان الارجح عدمه، هرچند که رجحان با اینه که اینجا عدمه، اینجا قصاصی نیست. و کما لا یبعد عدم الدیت ایزن، دیه هم نداره، فتوای امام لا یبعد فتواست، ارجح فتواست، معنای فتوای امام اینه، اگه یکی به یکی گفت آقا منو بکش، نکشی میکشمه، اون طرف هم کشت. امام میفرمان گناه کرده اما نه قصاص داره نه دیه. این فتوای امامه، ارجح و لایبعد فتواست. این مربوط به فتوای امام. پس نتیجه فتوای امام این شد که اگر یک کسی بگه منو بکش و الا میکشمه، در اینجا با گفته او حرمت برداشته نمیشه، هرچند اگر این آقا بکشد و فعل حرام رو انجام بده به خاطر گفته او نه قصاص داره نه دیه. اگه اون نگفته بود میکشتش قصاص داشتا، حالا که گفت بکش منو و الا میکشمه، تهدیدش کرد با اینکه حرامه. ببینید امام میخواد بگه دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی که به شما هیچی نگفته منو بکش نکش کاری نداره، یکی دیگه گفته منو بکش، اگه نکشی میکشمه. امام میفرماد این شخص نسبت به هر دو اگر بخواد اقدام به قتل بکنه کار حرامی کرده، ولی فرقش اینه اون بابایی که گفت بکش و الا میکشمت، اگه اینو بکشه ولو کار حرامی کرده اما نه قصاص داره نه دیه، اما اون یکی که نگفته بزنه اونو بکشه قصاص داره.
گناهکار بودنش
که
این جهتی که هنوز مطمئن نیست که این اگر
نکشدش میکشش،
نه
حتی این مطمئن نمست باز نمیتونه بکشه. بحثش تو مسئله 34 که گفتیم اینو الان میگیم. بعد اون بین این دو قسمت، قسمت اول و سوم، اون فرض وسطی که امام فرمودن این بود که این بابایی که گفت منو بکش و الا میکشمت، اگه یه دفعه حمله کرد که اینو بکشه، اینا برای اینکه حالا از جان خودش دفاع کنه زد اینو کشت. امام فرمودن خب اینجا دیگه حرمتم نداره، بلکه اصلا واجبه که این کارو بکنه. حالا دو تا مسئله است در واقع. یه مسئله مربوط به اصل داستان، اقتلنی و الا قتلتک، که آیا با این گفته حرمت برداشته میشه یا نه، یک. آیا قصاص یا دیه هست یا نه، دو. یه مسئله دیگه، مسئله این که این بابا حمله بکنه. این قسمت که وسط این دوتا قسمت بیان شده در عبارت امام از فروعات بحث دفاع. ما بحث دفاع رو قبلا چند سال قبل بحث کردیم و ادله دفاع رو مفصل اونجا توضیح دادیم. اونجا گفتیم روایت خاص داریم که حضرت می‌فرماد کسی حمله کرد به شما یا به مال شما یا به عرض شما، شما دفاع کنید ولو منجر به کشته شدن اون بابا شد، مسئولیتش با من. تو روایت داره، اصلا یه باب داره در وسائل، من نیاوردم اینجا، قبلا بحث کردیم، حالا اگر لازم بود جلسه بعد میارم دوباره. قبلا یادم نیست چند سال قبل و فکر میکنم من باشه توی سایتمون اینو بحث کردیم، حالا من آدرسشم یادم رفت بگردم، یعنی پی یادم بیاد که کجا و کی بود و اینو ما بحث کردیم. روایت خاص داره، حضرت فرمودن تقریبا جز مسلمات فقه که کسی در مقام دفاع که کسی رو بزنه بکشه یا مجروح کنه، مثلا چشیشو کور کنه فلان، این نه قصاص داره نه دیه. این که حضرت میگه مسئولیتش با من، یعنی هیچ مسئولیتی نداری شما. در بعضی تعابیرم داره که دموهو هدر، مثلا کس که اینجوری حمله کرده خونش هدره. فوقش اینو توی اون بحث ما توضیح دادیم، گفتیم ببینید این معناش این نیست که یکی اومده تو خونه مثلا یه پخش کنی میره شما با گوله بزنی تو مخش، نه این معناش این نیست. اون مقداری که شما در مقام دفاع لازمه انجام بدی، اون مقدار انجام بدی منجر به مثلا جراحت یا مرگ بشه، مسئولیت نداری. و الا مثلا یه دوز ترسویه که بفهمه شما بیدار شدی در میره، اینو نمیشه زد تو چشش کورش کرد، پاشو قطع کرد، گوله زد کشتش، بری تو خیابون بدوی دنبالش با گوله بزنیش، این نه بگه آقا گفته دفاعا، هرکی گفت دمش حدر، این با بدبخت داره فرار میکنه تو بری اونو بزنی، اون نیا. بعد ببینید اینجا یه نکته ای هست، همیشه ما اینو میگیم چون بعد آیه فاضل بوشهری ما اشکال نکنه، ببین این بحث ما بحث ثبوتیه ها، بحث اثباتی نیست. یعنی اگه الان شما یکی به شما حمله کرد، شما زدی کشتیش، تو خفت شما رو میگه آقا بعد چی کشتیش؟ گفتی حمله کرد و من در مقام دفاع. خب باید بری ثابت کنی، اگه نتونی ثابت کنی که این حمله کرده و دفاع کردی، حکم قصاص پیدا میشه. اون بحث اثباتیه، اثبات یه بحث دیگه است. محکمه که حالا میگه آقا این من دفاع کردم، کجا معلوم که تو دفاع کردی؟ شاید تو ابتداعا زدی اینو کشتی. اون بحث اثباتیه، بحث ما الان بحث ثبوتیه. یعنی اگر واقعا این در مقام دفاع کسی رو بکشه چقدر مسئولیت داره؟ اونجا تو بحث دفاع توضیح دادیم، ما گفتیم به اندازه ای که دفاع اقتضا میکنه این میتونه. یه کسی یه پخ کنی میره، بیشتر از این نمیشه. یکی نه، اگه پخ مخ با این حرفا چیزیش نمیشه، خب میاد طرف تو، باید بزنیش مثلا ناکارش کنی تا بالاخره بتونی جون سالم به در ببری، اونجا بزنیش. حالا دیگه اونجا دیگه قیراتی نیست، یعنی حالا نمیشه گفت آقا مثلا حالا میشد اینقدر چاقو رو فرو کنی یه ذره اضافه فرو کرد، اون دیگه اونجا نمیشه، اونجا بحث طلبگی نمیشه کرد دیگه. یه وضعیتی قرار گرفته یارو اگه نزنه میکشنش، حالا میزنه، بهش میگه آقا مثلا اینقدر لازم نبود چاقو رو فرو کنی، تو قلبش لازم نبود، میذاری تو پاش. او رو آقا حالا تا من پاوم دید قلب اون رو تشکیل بدم، اون زده منو کشته دیگه، نوبت این حرفا نمیرسه. اگر اینطوری شد، یعنی دیگه دفاع یه وضعیت خاصه دیگه، ثبوتن شما مسئولیت نداری. حالا اگه تونستی اثبات کنی هم هیچی، اگه نتونستی که هیچی، میرن قصاص دیه، ولی اگر تونستی اثبات کنی خب اونم بحث اونجا هم حله. اما اصل مسئله، چون حالا نوع فقها که این مسئله رو مطرح کردن اصلا فرض دفاع رو مطرح نکردن، چون اون فرض دفاع از محل بحث ما در واقع خارجه، اصلا از بحث ما کلن خارجه. بحث دفاع یه عنوان جداگانه است، ما تو حدود بحثش کردیم، اصلا این بحثش تو قصاص مطرح نبوده. فقهای دیگه بحث اینطوریه، مثلا این عبارتی که من اینجا پررنگ کردم عبارت شیخه، اون عبارت قبلیش ربط نداره به بحث ما، مسئله دیگه است، مسئله قبلیه. فقش من به دلیلی این رو پا اون عبارت آوردم الان میخونیم. مثلا شیخ رضوان الله علیه در مبسوط فرموده و اما ان امره به قتله فقال اقتلنی فقتله حدر دمه لانه کالآله له قتله نفسه به ها. شیخ می فرماد اگه بهش بگه منو بکش، اینم بکشدش، خونش هدره، چون این بابا مثل یک وسیله ایست که این طرف با این وسیله خودشو کشته. یه وقت هست مثلا ژاپنیا میره هاراگیری میکنه، از این چاقوها برمیداره میزنه توی شکم خودش، میره با اونجوری خودشو میکشه. این بابا به این گفته. عبارت شیخ، من چون اینو برای این آوردم که قبل عبارت شیخ ببینید چیه. عبارت شیخ در داستان بین سید و عبد، این نکته رو توجه کنید، چون بعضی وقتا فقها مسئله رو این تیکش رو نگاه میکنن، مثلا اون قبل و بعد رو باید دید شیخ کجا داره این بحث رو میگه. مطلقا نیست که یکی تو خیابون به یکی دیگه بگه آقا منو بکش، بکشده. شیخ بگه حدرون دمه لانه کالآلت له، اینجوری نیستا. شیخ داره بین سید و عبد میگه، توی اون مسئله قبلش میگه فا اما این کان هازل عبد به هازه صفه مملوکن لغیرهی و یعتقد و ان امر هازل آمر تاعتن فی کل ما یعمرو فا امرهو به قتل غیرهی فقتلهو فالحکمو فی کما لوکان عبد نفسه و القودو علال آمر اندهم و یقتزی مذهبنا ان القود علال قاتل این کان بالغه. این بحث اونجایشون میگه، میگه یه عبدیه، حالا یا مال خود اینه یا مال یکی دیگه است، ولی این عبده فکر میکنه این مولا گفته سمعن و طاعه. میگه حالا این مولاه به این عبده میگه منو بکش، هنوز جملهش تموم نشده سرشو میپرونه، یا آخ جان خودش گفت شرش راحت شیم. مرحوم شیخ میفرماد اینجا هدر اون دمو خونش هدره، لانه کل آلت له، مثل یه ابزار میمونه. قتل این بابا نفسه بها، که خودشو با این ابزار کشته. چون شیخ از اول فرض کرده که این عبده یه جوریه که این مولای هرچی بگه انجام میده، که شیخ همهش میگه این عبدی که اینجوریه دیگه کل آله است، دیگه هرچی بهش میگه هم خودش انجام میده. چی؟ آره که اینجا شیخ. البته حالا قبلش یه چیزی گفته که حالا ما نمیخوام به شیخ اشکال کنیم، چون آخه ایشون میگه اونا گفتن، یعنی فقهای اهل سنت، القود و علل عامر، ولی میگه مذهب ما یعنی شیعه اقتضا میکنه که اگر این قاتل بالغ باشه قود بر خودشه. بعد در ادامش میگه که کل آله، خب اگر این عاقل بالغ دیگه کل آله رو چرا شما میگی؟ اگر اون به منزله بچه و دیوونه و اینا شما درستش میکنی دیگه اونجا چرا میگی قود بر او؟ خلاصه حالا ما به شیخ نمیخوام اشکال کنیم، ولی بالاخره این دنباله همه ها، این بلا فاصله بعد از اونه، این عبارت ها پشت سر هم آمده. حالا بگذاریم این عبارت شیخ در مبسوط، اما عبارت شیخ باز در خلاف شبیه همینه. ایشون میفرماد ان امره به قتله فقال اقتلنی فقتله حدر دمه لانه کل آل له فی قتل نفسه. باز اون قبلش داره امکان هذا الاب هذه الصفه مملوكا لغيره و يعتقد ان امر هذا الامير طاعه في كل ما يامره به فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه. این همونو داره میگه، همون فرضو داره، یعنی این امره، یعنی امر این یارو به عبد خودش یا عبد دیگری که فکر میکنه این واجب و طاعه است، و دیگه هر چی میگه بدون چون و چرا باید عمل کرد. چون حالا بعدی ها هی گفتن شیخ اینجوری میگه، من هی میخوام بگم این شیخ توی مورد خاص گفته ها، نگفته همینطوری یه آدم عاقل بالغی که اصلا اعتقاد به اطاعت امر اون بابا نداره اونم کل آله، اینجوری نگفته ها. مرحوم محقق در شرایع میفرماید لو قال اقتلنی او لعقتلنک، بگیم بکش منو و الا که میکشم، یا این که میکشم. لم یستل القتل، قتل جایز نمیشه. چرا؟ نمیشه گفت آقا این خودش گفت منو بکش، ما هم زدیم کشتیمش، خودش گفت پس نگه. لعن الازم لا یرفع الحرمه، ازم حرمت رو بر نمیداره. خب حالا اگه کشت چی؟ ولو باشره، یعنی این بابا زد اینو کشت مباشرت، لم یجب القصاص، محقق میفهمون قصاص نداره. لانه کان ممیزا اسقط حقه بالاذن، اون بابا مقتول، آدم عاقل بالغ ممیزی بود، خودش با گفتن اینی که منو بکش حق خودشو برای قصاص چیکار کرد؟ ساقط کرد. فلا یتسلط الوارث، وارث دیگه سلطه ای نداره. این کلام محق. خب حالا یواش یواش که میریم جلو ابعاد مسئله رو اشاره کنیم. ببینید سوالی که برای فقها مطرح بوده اینه که این بابا که میگه منو بکش جایز میشه کشتنش؟ گفتن نه، خودش هم نمیتونه خودشو بکشه، چه برسه به اینکه بخواد به دیگری اجازه بده تا اینو بکشه و ما بگیم جایز میشه. چه بعضی هم مثال زدن، حالا میرسیم. گفتم مثلا یه زنی بگه آقا بیا با من زنا کن، حرمت زنا برداشته میشه؟ نه، یکی حرمت زنا برداشته نمیشه که، مثل اون میمونه. بعد گفتن خب حالا این که کشتنش جایز نیست، اگه کشت قصاص داره یا نه؟ گفتن نه قصاص نداره. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه بابا خودش کن منو بکش، حق خودش رو ساقط کرد و دیگه وارث هم بعد از اون نمیتونه بیاد مدعی بشه یا آقا این خودش گفته بود منو بکش، سندم دارم، آه رفتیم محضر سند زدیم که این خودش گفته. حالا تو ارشاد مرحوم علامه داره اقتلنی و الا قتلتک، سقط القصاص و دیه دون الاسم. همه اون بحثی رو که امام کردن علامه هلی تو این یک عبارت همه رو گفته، فرموده قصاص و دیه نداره ولی گناه داره. همه اون مطلب امام رضوان الله علیه رو داره این یک سطر کوتاه علامه. علامه تو تحریر داره که لو قال له اقتلنی و الا قتلتوک لم یسقل قتل فإن التحريم لا يرتفع بالإذ فإن قتله سقط القصاص لأنه أسقط حقه بالإذ فلا يتسلط الوارث. شبیه عبارت محققه. بعد از اینکه همه اینا رو میگه علامه میفرماد و اندی فیه نظرون. تو تحریر همین مقدار گفته، گفته ولی من به نظرم اشکال داره، هیچی نمیگه چیه اون اشکال. حالا تلخیص المرام علامه دوباره گفته اقتلنی و الا قتلتوک حرم القتل و یسقط الزمان، هیچ جا مثل همون قبلیه. ولی در قواعد آمده یک کمی اینو توضیح داده. اینا همه عبارتای علامه است. ببینید الان من از علامه، از ارشاد، تحریر، تلخیص المرام و الان قواعد الاحکام، همه کتابای علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که خدا رحمتش کنه اینقدر کتاب نوشته که ما فقط همه کتاباشو بخوام بخونیم از اول تا آخر از عمر علامه بیشتر وقت نیاز داره. لو قال اقتلنی و الا قتلتوک لم یجوز القتل، اینو قطعی گفته، قتل جایز نیست. خب این هیچ. فان فعل، اینجا فرموده ففل قصاص اشکالون، اونی که تو تحریر گفت فیه نظرون اینجا میگه و فل قصاص اشکالون. منشه اشکال چیه؟ ینشعو، این اشکال اینه. من و من، یه من مال این که قصاص میشه، یه من مال این که قصاص نمیشه. من اسقاط حقهی بالاذن فلا یتسلط الوارث، این بچه چیه؟ قصاص نمیشه، همون بیان محقق هست در شرایط. و من کون الاذن غیر مبیح، اشکالی که علامه تو تحریر داره تو قواعد توضیح داده، میگه آقا این اذن کلا اذنه، چون شما وقتی قبلش گفتید که لم یجوز القتل، یعنی این بابا که اذن داده اگر اذنم نمیداد کشتنش جایز نبود، اذن که داد مثل این که اذن نداده. من کون الاذن غیر مبیح، این اذن مباح نمی کنه کشتن رو. فلا یرتفع العدوان، پس عدوان رو بر نمی داره، نمیتونی بگی آقا الان این دیگه تعدی نکرده چون خود اون اذن داد حق خودشو ساقط کرد. نخیر، این اذنش کلا اذنه، اگه اذن نداده بود این میکشتش قصاص داشت، حالا که اذن داده مثل این که اذن نداده، چون شما خودتون گفتید حرامه. ولی علامه به ضرس قاطع نمیگه، دقت کنید، نه در تحریر نه در قواعد نمیگه که قصاص داره، میگه در این که قصاص نداشته باشه. تو تحریر میگه فیه نظرون، اینجا میگه بالاخره یه اشکالون. ولی تو جاهای دیگه مثل ترخیص المرام، مثل ارشاد الازهار، همون فتوای مشهور رو میگه، میگه قصاص و دیه نداره. خب غایت المرام، غایت المراد دوباره همینه دیگه، دیگه نگیم. معالم الدین نهلی دوباره همینه، حاشیه ارشاد دوباره همینه، اینا دیگه تکراریه. مسالک علام مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید وقتی میگه اقتلنی و الا قتلتوک فهو اذن منه فی القتل و اکراه، این دو تا کار کرده، یکی اذن داده که خودشو بکشه، یکی داره اکراه میکنه چون میگه و الا قتلتوک، اگه نکشی میکشمه، اکراهه. میگه خب ما قبلا تو مسئله 34 گفتیم که اکراه به قتل مبیح قتل که نیست، گفتیم درسته اکراه برمی داره ولی نسبت به قتل چنین نیست، در مسئله قتل ما اکراه نداریم. هرچند رفع امست و کروهو علی، اما این شامل موارد قتل نمیشه. ایشون میگه خب اینی که گفتیم اذنش هم که اینجا به درد نمیخوره، چون خودش هم حق نداشت خودشو بکشه. آره بگه یکی دیگه بکش جایز نمیشه. بعد که اینو میگه ایشون میگه فَإِنْ بَاشَرَ وَقَتَلَهُ فَفِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَجْهَان، همون اشکال علامه رو اشاره میکنه. احدهما که قصاص نداره و هو الذی قطع به المصنف، یعنی محقق صاحب شرایع، چون مسالک میدونید حاشیه بر شرایع دیگه و مسالک حاشیه بسیار بسیار مهمی است، یعنی صاحب جواهر مسئله ای نیست در شرایع که به مسالک مراجعه نکرده باشه. من فکر کنم مثلا صاحب جواهر مسالک رو حفظه، چون دو موقعی که شرح شرایع می نوشته فکر کنم هزار بار به این مسالک، بیش از هزار بار مراجعه کرده، هزاران بار مراجعه کرده، اصلا مسالک رو همه جا بهش توجه داره و واقعا هم شهید ثانی رضوان الله علیه فقیه برجسته است. واقعا اینا همینطوری نشده که مثلا شهرت پیدا کردن کتاباشون کتاب درسی شده، واقعا در آزمون علمی قرون و اعصار اینا موفق بیرون اومدن. علیه حال ایشون میفرماد یک نظر همونی که محقق داره که قصاص نداره، دیم نداره، لعنه اسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث علیه، لعنه انما يستحق بما ينتقل الیه عن المورث، وارث اینشون استدلال میکنه اون قسمت از عبارت محققو که فرمود خودش اذن داده و بعد دیگه وارث هم سلطه نداره. چرا؟ چون توضیح میده فرما چیزی به وارث میرسه که از مورث مونده باشه، وقتی خود مورث حق خودش رو ساقط کرد دیگه برای وارث حقی نمیمونه. نمیتونم اونا بگن اون اجازه داد ما که اجازه ندیم، دیگه اجازه اونا به درد نمیخوره. از ثانی وجه دوم، نخیر قصاص داره. چرا؟ لعن القتل لا یباه بالاذن، همون عبارت علامه توی قواعد فرمود این اذن مبیح نیست. فلم یسقط الحق بهی کما لو قال، مثل این که بگه اقتل زیدن و الا قتلتوک. خب اونجا شما نمیگه قصاص از بین میره چون این بابا گفته اقتل زیدن. و اشبه اذن المرأه فی الزنا و متابعتها فانه لا یسقط الحد، میگه این مثل این بمونه زن بگه بیا با من زنا کن، این باعث میشه حد زنا ساقط شه، بگه خودش اجازه داد ساقط نمیشه. و یمنع من کون الحق یجب للمورث اولا لانه لا یثبت الا بعد الموت فیجب للورثه ابتداء. و این که گفتن آقا حق مورث بود، مورث حق خودش ساقط کرد، دیگه ورثه مدعی چی ان؟ گفت شاه بخشیده، حالا شاغلی نه بخشه، اصلی بخشیده تو حالا اومدی پیدا شده. علامه میگه اصلا از اول حق و مورث نبوده که، این حق ورثه است. کی گفته حق مورثه؟ چرا؟ اصلا این حق لا یثبت الا بعد الموت، تا یارو نمرده حق قصاص پیدا میشه؟ حق قصاص پیدا نمیشه که تا کسی نمرده، یکی قصاص کنیم بقیه کسی که نمرده حقی پیدا نمیشه که. کی حق قصاص پیدا میشه؟ وقتی مرد. مرد که دیگه مرده که صاحب حق نیست، حق مال کیه؟ مال ورثه است. فیجب للورثه ابتداء. ایشون میفرماد و توقف العلامه فی القواعد فی الوجهین، که علامه توقف کرده، عرض کردیم تو تحریرم هم همینطوره. بعد خود شهیدم یواشکی رد میشه میفرماد الاشهر الاول، مشهورترش همون اولیه که قصاص نداره، درست هم میگیش، نمیگش مشهورا، میگه اشهر، با اینکه ظاهرا غیر از علامه ما مخالف دیگری، اونم علامه مخالفت نکرده، فقط توقف کرده، تردید کرده، اونم تو بعضی کتاباش دید، بعضی کتاباش گفت قصاص نداره، ولی من در حدی که دیدم ندیدم جای علامه به ضرس قاطع گفته باشه قصاص داره، چون اینجا بحث دماه، فقها همچین راحت فتوا نمیدن. خب میدونید حکم به قصاص کردن مشکل تر از حکم به این که قصاص نداره. البته اینجا از باب این که اگر بگن قصاص نداره دم اون بابا هدر میشه، یه کمی از اون چیزاست که مشکل میشه برای فقها. بعد ایشون میگه فإن لم نقل بالقصاص، حالا اگه ما گفتیم قصاص نداره، ففی ثبوت دیته ایزن وجهان، حالا دیه چی؟ محقق که فرمود نه قصاص داره نه دیه، و مشهور هم همینو گفتن، دیدید عبارت علامه رم، نه قصاص نه دیه. ایشون میگه حالا اگه بگیم قصاص نداره دیه چی؟ ایشون میگه با دو بچه مبنیان علا ان دیه تجب للورثه ابتداء عقیب هلاک المقتول. سوال اینه آیا دیه اولا مال ورثه است؟ اگه مال ورثه است، خب ورثه که اجازه نداده بودن میان دیه شونو میگیرن، ولی شما بگی قصاص نداره، میان حالا اب نداره پولیشو بده. او تجب للمقتول، اینو دقت کنید، فی آخر جزء من حیاته، قصاص در اون لحظه آخر که اون بابا دیگه آخرین نفسو میکشه میمیره، چون آدم قبل از این که بمیره معمولا یه نفس تکی اون آخر میکشه، خیلی لحظات سختی است لحظه جان دادن، خدا انشالله همه ما رو در اون لحظه یاری کنه. من بعضی از محتضرین رو بودم بر بالینشون، حالا اون چه میکشه که ما نمیفهمیم، ما ظاهرش رو میبینیم، بالاخره اون آخرش معمولا یه لحظه یه نفسی یه کلمه ای میگه و تموم میشه. مرحوم شهید میفرمان ما اینجوری بگیم دیه مال مقتول اولا. چه مال مقتوله؟ قبل از اینکه کشته بشه که دیه نداره که، بعد از اینکه مرد که دیگه نیست که مال این باشه. میگه نه اون لحظه آخر که دیگه آخرین نفس رو میخواد بکشه دیه رو مالک میشه و میمیره، منتقل میشه به چی؟ به ورثه. فعل الاول تجب الدیه ولم یؤثر اذن این آقا و علی الثانی لا یجب. بعد ایشون میگه یؤیده ان وصایاه تنفذ منها و تقضا دیونه ولو ثبت للورثه ابتداء لما کان کذلک کزوائد ترک لو قیل بانتقالها الیهم بالموت. این یک کلمه رو حالا دیگه نمیرسیم چون این آقایون هی در رو دارن باز میکنن، این با عنوان مؤید بر دوم ذکر میکنه که توضیحش جلسه آینده. روی این فکر کنید، من بحثی دارم، فرمایشات مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه که من میخواستم بعد از این ذکر کنم حتما ببینید، استاد بزرگوار ما مرحوم آقای تبریزی آیاش دواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، هفته آینده انشاءالله بحثش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.